بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. دوستای گلم، ببینید ما تا الان سر کلاس حالا چه تاریخ معاصرتون از یه مبدأ تاریخ شروع کردیم، اومدیم جلوتر. مطالبی که سر کلاس تاریخ گفتیم بر اساس مطالب کتابتون بود و حالا در تاریخ معاصر یه ذره بیشتر بستش دادیم، توضیحاتمون بیشتر بود سر کلاس تاریخ معاصر و حالا یه مطالبی توی تاریخ معاصر یعنی حالا در واقع گفتیم که انشاءالله دوست دارم که اونا رو یه جمع‌بندی بکنیم که با قوت بریم سراغ موضوعات بعدی تاریخ اسلام. ببینید من برای شما یه جزوه تهیه کردم که خدمتون فرستادم. خود تهیه کردن این جزوه چند ساعت طول کشید، یعنی که چند ساعت من زمان گذاشتم که این جزوه رو تهیه و تنظیمش بکنم که دوست داشتم یه متن متقنی داشته باشید، یه متنی که سر و تهش معلوم باشه، حالا دستتون باشه، و اینکه خیلی نخواستم که اطلاعات ریز ریز بهتون بدم که سردرگم بشید، و اینکه دوست داشتم یه کلیتی از مطالبی که تا الان سر کلاس گفتیم به صورت دسته‌بندی شده خدمتتون باشه تا کارتون حالا هم برای آزمون هم برای حالا مطالبی که میخواد دستتون باشه منسجم و مرتب باشه. حالا احتمال داره در آینده بازم جزوه رو حالا بیشتر بهش ارجاع بدم، ولی فعلا برای آزمونی که میخواستم ازتون بگیرم نخواستم که سردرگمتون کنم، خیلی دقیقا این روایات رو بیارم. یه مطالبی از کلیت بحثی که سر کلاس گفتیم و خدمتون عرض کردم و توی جزوه نوشتم، و اینکه یک سری از مطالبی که هستش از توی دانشنامه ها استفاده کردم. مثلا ببینید دانشنامه ها حالا چه ویکی شیعه و ویکی فقه، اینا مثلا دو تا دانشنامه ای که با کارمون مرتبط هست، مثلا یک سری مدخل هایی داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. حالا دانشنامه چیه؟ دانشنامه یه کتابیه که شما در رابطه با یک مثلا کلمه یا عبارتی که بهش میدید یک سری اطلاعات کلی، یعنی هم کل اتفاقایی که هست رو میگه هم خیلی وارد جزئیات نمیشه، یعنی یه چیز اجمالی راست شما میده. و اینکه دانشنامه کلن اینه که منابعش مهمه، ولی میگم من سر این جزوه خیلی نخواستم روی منابع مانور بدم، هرچند که مثلا منابع اینا من میتونم که الان آخر این جزوه من میتونستم که اگه یه کار تحقیقی بودش من شاید مثلا بیش از 100 تا منبع براتون میابردم که اینا توی اون کتاب ها ذکر شده، ولی نخواستم خیلی حالا مخصوصا برای آزمونتون سردرگمتون بکنم، و اینکه یه کلیتی از مباحث خدمتون عرض کردم. ببینید این جزوه که هستش الان ذیل 8 تا مبحثی که ما تا الان بحث کردیم مطالب من گنجوندم. یه مرور خیلی مختصری بکنیم. ببینید مبحث اول که ما صحبت کردیم درباره جنبه‌های مختلف تاریخ بود که گفتیم که تاریخ دو تا جنبه داره، یه جنبه ماجرا و یه جنبه لامازاجرا، که حالا گفتیم که هدف اصلی از مطالعه تاریخ رسیدن به اون جنبه دومش هستش، و یه دونه نامه امام حسن، نامه امام علی برای امام حسنه، که حالا در رابطه میگن که فین الامور اشباهون، برای اینکه کارها شبیه هم هستن، تاریخو بخون بررسی بکن برای اینکه امور به همدیگه شبیه هم. در واقع این عبارت که تاریخ تکرار میشود اینو همچین چیزی رو دارم بحث میکنم، و حالا یک سری توضیحات مختصر که من پایینش خدمتون آوردم. مبحث دوممون در رابطه با دوران جاهلیته که یه سری در قالب کلید واژه و یه مطالب در حد یک خط مثلا اینو آوردم براتون. بچه مثلا تو دانشنامه اگه سرچ کنیم، حالا دانشنامه ها با هم دیگه فرق دارن، خب دانشنامه حال اینترنتی ویکی شیعه است، ویکی فقه، مثلا دانشنامه بزرگ اسلامیه، مثلا دانشنامه اسلامیه، دایره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ها زیاده. خب ولی یعنی مثلا هر کدومشون شاید چندین مجلد هستن که مثلا از مدخل الف شروع میشه، حالا اولین کلمش مثلا می نویسه از چه، از اولین کلمه و آخرین کلمه که تو اون جلد آورده رو می نویسه تو دانشنامه. خب ولی حالا تو اینترنت که اینطوری نیست که با سرچه. مثلا اگه سرچ میکنیم جاهلیت توی مثلا تو این دانشنامه، بعد یه خط به صورت مختصر به همون توضیح میده، حالا یه خط خیلی وقتا بیشترها، ولی یه کلیتی میگه و اینکه خودش بعضی از کلمه هاش باز لینک داره که خود اون کلمه ها هم توی اون دانشنامه تعریف شده. مثلا بعضی کلمه ها آبیه یا رنگ دیگه است که خود اونا یه لینکی داره که میره به مدخل اون دانشنامه، که مثلا الان مثلا عنوان جاهلیت مقطعی از تاریخ عرب حدود 2 قرن، یعنی حدود 200 سال پیش از ظهور اسلام و به بعثت پیامبر گفته می شود. مثلا اینجا پیامبر خودش یه مدخلیه، ما میتونیم بزنیم، حالا اگه توی اون دانشنامه باشه میتونیم بزنیم روی پیامبر و بریم مدخل پیامبرم بریم. حالا من ذیل دوران جاهلیت یه سری کلید واژه ها هم خدمتتون عرض کردم. مبحث سوممون 13 سال دوران مکی است که دوران مکی پیامبر بود، که اینو توی فیلم محمد رسول الله هم حالا با توضیحات خیلی بیشتر دیدید. و اینکه حالا میگم غرض از تدوین این جزء فقط یه خلاصه مطالبی بود که خدمتتون عرض کنم، که گفتیم 3 سال دوران مخفیانه دعوت بود و اینکه حالا توی اون قضیه یوم الدار یا همون پیامی که از طرف خدا به پیامبر وحی میشه، اینه که میگه که دیگه باید دعوت عمومی کنی و اینکه با دعوت از نزدیکان پیامبر شروع میشه و اینکه حالا ادامه دوران مکه چه اتفاقایی میفته حالا یه مختصری عرض کردم خدمتتون. و اینکه آخرش سال 12 و 13 دو تا پیمان، عقبه اول و عقبه دوم اتفاق میفته و پیامبر یه زمینه‌ای براشون یعنی مساعد میشه که میبینن که مکه جای موندن برای مسلمان نیست، شکنجه و اذیت و آزارشون میکنن اهل قریش، و اینکه تصمیم گرفتن که به مدینه برن، در واقع یه پایتخت جدید اسلامی برای خودشون درست کنن، و اینکه اونجا حالا حکومت اسلامیشون رو تشکیل دادن، مسجد ساختن و سایر اقداماتی که بود، با یهودیان پیمان بستن و اینکه حالا مسائل دیگه‌ای که توی مدینه رخ داده بود. بچه این نکته هم بگم، برای این که برای این مطالب میتونید هم به کتاب درستون بقیهش رو مراجعه کنید، و همین که حالا از همه این مطالبی که حالا چه خودتون تحقیق و مطالعه داشتید و حالا چه تو فیلم های مختلف دیدید، میتونید از اونا هم بر پاسخگویی به امتحانتون استفاده کنید. و اینکه نگران امتحان نباشید، مثل قبل 5 تا سوال میدم که انشاءالله شما باید به 4 تا سوالش جواب بدید، و اینکه بیشترش هم همونطور که تو امتحان قبلی هم دیدید اونا که واقعا خونده بودن و اینکه مثلا شرکت کردن تو آزمون تقریبا نمره کاملو گرفته بودن الحمدلله همه، یعنی از اون بابت نگران آزمون نباشید. و اینکه دوست دارم که قدرت تحلیلتون بره بالا بچه‌ها، یعنی دوست دارم که ارتباط بین وقایع رو با هم دیگه بفهمید و درک کنید. خب در هر صورت حالا من گفتم که پیامبر رفتن توی مدینه 10 سال اونجا بودن، 3 تا غزوه مهم داشتن، 3 تا جنگ مهم بود که بدر سال دوم، احد سال سوم و خندق سال پنجم اتفاق افتاد. توی بدر مسلمان‌ها علی رغم تعداد کمشون پیروز شدن، که حالا یه سری توضیحاتش اومده. غزوه احد به احساس کردن که یعنی علارغم پیروزی اولیه، ولی مسلمان‌ها چون به حرف پیامبر گوش ندادن، مشرکین تونستن کوه و دور بزنن و اینکه اونا در نهایت با شکست مسلمان‌ها تموم شد جنگ. و غزوه خندق هم دوباره پیروزی مسلمان‌ها بود که یه خندق بزرگ دور مدینه کنده بودن. نکته بعدی فتح مکه هستش در سال 8 هجری که در واکنش به نقض پیمان حدیبیه صورت گرفته بود، که این پیمان در واقع این شکلی بودش که 10 سال بین مسلمان و قریشیان یه مصالحه اتفاق افتاده بود، در نهایت خود قریش که از تخلفش سر یعنی تخلف کرد از این پیمانی که بسته بود، در نهایت مسلمان ها یه سپاه بزرگی یعنی با پیامبر از مدینه به سمت مکه ره سپار شدن و اینکه مکه کاملا بدون فتح و خونریزی فتح شد. دیگه در واقع وقتی که سپاه اسلام رسید به مکه، مسلم یعنی اهل قریش کار حساب کار دستشون اومد، فهمیدن که پیامبر چقدر قدرتش زیاد شده و اینکه دیگه یعنی یارایی برای مقابله با پیامبر نداشتن و از همین رو دیگه کاملا همون اول تسلیم شدن و قبل از اینکه اصلا پیامبر وارد مکه بشن یه عده از بزرگان مثل ابو سفیان اسلام آوردن. البته باید ببینیم که اسلام آوردن اینا چجور اسلام آوردنیه، فقط اسلام آوردن مصلحتیه برای در امان موندن از برای جونشون و اینکه حالا بعد از اون همه سختی ها پیامبر و مسلمان وارد مکه شده بودن، یعنی این همه از قریش شکنجه دیده بودن، بلکه یه عده سر دادن که شعار سر دادن که امروز روز انتقام گیریه و اینکه خود کفار هم میترسیدن ولی پیامبر گفتن علی هم یا ام المرحمه امروز روز رحمت و گذشته و اینکه فرمان عفو عمومی صادر کردن، یعنی نسبت به هیچ کسی کینه توزی نکردن که بخوان انتقام اون کاری که کردن رو انجام بدن. و حالا گفتیم که بعد از اینکه فتح مکه شد و اینا دیگه قدرت مسلمان در واقع خیلی رو به فزونی بود و اینکه هیئت‌های مختلفی حالا هم از قبایل هم از کشورهای مختلف میمدن که با پیامبر بیعت بکنن و اسلام بیارن و اینکه به هر حال بعدش پیامبر در 28 صفر سال 11 هجری رحلت کردن یا به عبارتی شهید شدن. من پس بعدی که تو این جزء خدمتون عرض کنم واقعه قدیر خومه که در واقع این بودش که در 18 ذوالحجه سال 10 هجری، یعنی چند ماه قبل از این که پیامبر رحلت بکنن، علارغم این که در جاهای خیلی مختلفی گفته بودن که امام علی جانشین ایشون هست، ولی در واقع به عنوان اتمام حجت دیگه به صورت علنی و کاملا واضح توی واقعه قدیر خم دست امام علی رو گرفتن بالا، گفتن من کنتم مولا فعضا علی و مولا، هر کس که من مولای او بودم پس این علی مولای اوست. بعد دیگه این به صورت متواتر این حدیث بین اهل سنت و شیعیان نقل شده و اینکه انقدر این حدیث رو نقل کردن توی محافل مختلف توی کتاب‌های مختلف که هیچ کس نمیتونه اینکه اصل این حدیث رو انکار کنه و نکته که ازش حالا میان تحریف میکنن سر اینکه معنای مولا، یعنی حالا کاری که میتونن نمیتونن اصل قضیه رو انکار بکنن، میان میگن نه پیامبر گفته که هر کس که مثلا من دوسته او هستم این علی دوسته اوست. مثلا ما میگیم که مگه امکان داره که مثلا پیامبر این همه ملت رو جمع کنه، مگه سرکار گذاشتن ملت رو نعوذ بالله که مثلا بخوام فقط بگن که این دوست منه، حالا مثلا شما هم باش دوست باشه. نه، قضیه مهمتر از این حرف هست که پیامبر در واقع قدیر خون که اینقدر مسئله مهمی بوده همچین کاری رو کرده بودن. و این چیزم، این واقعه قدیر خومم در پی نزول آیه تبلیغ میاد. آیه تبلیغ کدوم آیه بود؟ این بودش که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که اون چیزی که از طرف خدای تو به نازل شده رو برسون به بقیه، تبلیغ بکن. خب و این لم تفعل به ما بلغت بلغت رسالته، اگر اون کاری که به تو ابلاغ شده رو یعنی رسالتت رو انجام ندی، ببخشید آجا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که به تو یعنی نازل شده رو به بقیه برسون، و ان لم تفعل و اگر نکنی فما بلغت رسالته، رسالت خودتو انجام ندادی، ابلاغ نکردی. و الله یعصم کمن الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافرین رو هدایت نمیکنه. درسته؟ در واقع توی این آیه عدم ابلاغ رسالت درسته؟ یعنی که اگر امام علی، اگر پیامبر این کارو نمیکرد، یعنی کلا رسالتش رو انجام نداده بود. یعنی ببینید چه قضیه مهمی هستش، درسته؟ حالا در هر صورت بعد از این که، ولی این همه همچنان که گفتیم که واقعه قدیر خم به صورت متواتر نقش شده و علامه امینی هم توی کتاب القدیرشون این همه مثلا از اهل سنت مصداق آوردن، ولی به هر حال بعضی ها الان کاری که میکنن سر آیه، سر معنای ولی، سر اون دارن بحث میکنن، چون اصل قضیه رو نمیتونن انکارش بکنن. خلاصه در هر صورت گفتیم واقعه قدیر به این صورت اتفاق افتاد و پیامبر چند ماه بعدش رحلت کردن. گفتیم که بعد از رحلت پیامبر هنوز جنازه پیامبر رو دفن نکرده بودن که یه عده سرخود پا شدن رفتن توی شورای ثقیفه با همدیگه. حالا تا این ماجرایی که خدمتون عرض کردیم، ابوبکر رو به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب کردن و اینکه چیز کردن، رفتن از مردم بیعت گرفتن. حالا به صورت مفصل گفتیم که بابا چی شد و اینم چرا سرخود رفتن و مگه پیامبر خودش تعیین تکلیف نکرده بود و اینا، اینا دیگه مفصل سر کلاس با هم دیگه بحث کردیم. ببینید در دوران ابوبکر 2 سال خلافت کرد، خب، و اینکه درگیری با مرتدان، یعنی یه عده بودن که ارتداد کرده و از دین اسلام برگشته بودن، خب، و اینکه یه سری هم پیامبران دروغین ظهور کرده بودن، خب، که اینا یعنی دو تا چیزی که ابوبکر باهاش روبرو بود، دو تا مشکلی که داشت، یکی این با اون اهل اونا که مرتد شده بودن و اینکه اون پیامبران دروغین که تو جاهای مختلف یه عده بعد از پیامبر ادعای پیامبری کرده بودن که ابوبکر همه رو بالشگر اونا رو شکست داد. در هر صورت عمر ابن خطاب گفتیم 10 سال حکومت کرد و اینکه ابوبکر وصیت کرد که عمر بشه که خلیفه، یعنی به خلافت بعد از اون بشه. ویژگیاش گفتیم که گسترش فتوحات اسلامی بود که مثلا فتح شام و ایران و مصر و اینا و حالا غیره، و اینکه گفتیم که غنایم زیادی از قبل این فتوحات وارد سرزمین اسلامی شد و بیت المال به اصطلاح چاق و چله شده بود. خب عثمان هم دوباره همین بودش. توی زمان عثمان هم خیلی بیت المال وضعیت، یعنی بیت المال پرپول بودش و اینکه عثمان خیلی آدمی بودش که اهل ستم و ظلم بودش و اینکه تبعیض قائل میشد. توی زمان شورش های حالا داخلی خیلی زیاد شده بود، ولی همچنان قضیه فتوحات ادامه داشت و اینکه مثلا مناسب مهم و بین فک و فامیل خودش تقسیم میکرد و اینکه از بیت المال به عنوان مال شخصی خودش مثلا بخشش میکرد، بی حساب و کتاب میداد و میرفت. و اینکه گفتیم که عثمان بر اساس شورای 6 نفره که در واقع عمر اونو برنامه ریزی کرده بود، اون روی کار اومده بود که در واقع گفتیم که شورای 6 نفره در واقع هر کدومشون باید 1/6 حق خلافت داشته باشن، ولی در واقع اینطوری طراحی شده بود که هیچ کدوم از اعضا مخصوصا امام علی هیچ سهمی نداشته باشه، یعنی به هیچ وجه نمیشد که نتیجه اون شورا بشه امام علی، قطعا عثمان از تهش در میومد. و در نهایت گفتیم که عثمان بر اثر این ظلم و ستمایی که کرده بود، مردم شورش کردن، به خونش ریختن و اونو علی‌رغم اینکه امام علی خیلی تاکید داشتش که نکشنش، اونو کشتنش. اینا رو حالا به صورت مفصل سر کلاس بحث کردیم. من فقط می‌خواستم یه سری کلید واژه‌های خدمتتون عرض کنم توی این جزوه. خب، مبحث هفتم چی بود؟ جریان تحریف بودش. جریان تحریف چی بود؟ گفتیم که ابوبکر گفتش که مردم بعد از پیامبر یه اختلاف نظرهایی دارن که توی حدیثشون وارد میکنن و اینکه حالا الان مسلمان‌ها وقتی با هم دیگه اختلاف نظر دارن، در هر صورت چند یعنی سالیان بعد قطعا این اختلاف ها بیشتر میشه و اینکه گفتش که در واقع این یک بهونه‌ای بود که باعث شد که دستور بده منع کتابت حدیث، یعنی دستوری مبنی بر منع کتابت حدیث صادر کرد و اینکه گفت هیچ کسی حق نداره حدیث پیامبر رو بنویسه. مگه حدیث پیامبر چی بود؟ مگه خود پیامبر نگفته بود که حتما علمتون رو ثبت کنید و اینکه علمتون رو مثلا بنویسید که مانع از یاد رفتن شما بشه، ثبت بشه؟ خب دلیل اصلیش این بودش که در واقع چون جریانه در واقع مکتب خلفا در مقابل مکتب اهل بیت اومده بودن روی کار، در واقع نمیتونستن که فضایل اهل بیت رو انکار کنن. خب در واقع یه جوری میخواستن اصل قصه رو از بین ببرن. خب میخواستن این فضایلی که در رابطه با اهل بیت هستش رو هیچ کسی حق نداشته باشه که نقل کنه، که کم کم این حدیث از یاد مردم بره. پس گفتن که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه، لازم نکرد حدیث رو بگیم. ولی در واقع اینه که قرآن کتاب صامته خب و کتاب ناطق امامه. از این نکته غافل بودن که در واقع مفسر اون کتاب مطابق با نیاز جامعه امام جامعه است. ولی گفتن که فقط کتاب خدا برای ما بسه. دستور دادن هر کسی هر حدیثی داره بیاره، همه رو ریختن یه جا، همه رو آتیش زدن. گفتن که اصلا دیگه لازم نکرده هیچ کسی حدیث نقل کنه. و اینکه از زمان ابوبکر یعنی از سال 11 هجری تا سال 99 کتابت حدیث من بود. چی شد حالا که دوباره تونستن که من مسلمان بنویسن؟ از زمان عمر ابن عبدالعزیز که حکومتش از سال 99 تا 101 بود، فقط 2 سال اومد سرکار، ولی یه آدم پرخیر و برکتی بود. یکی این که منع کتابت حدیث و این قانون رو برداشت، و یه قانون بد دیگه که بودش تو جامعه های اسلامی این بودش که لعن امام علی رو میکردن. خب یعنی نعوذ بالله زبون مولال بعد از این که مثلا اول نماز جمعه شون مثلا میگفتن که خدا امام علی رو لعنت بکنه، یعنی حالا میگفتن که مثلا لعن الله و علی. خب یعنی امام علی امامشو که قبول نداشتن، اونا میگفتن خدا یعنی خدا علی رو لعنت بکنه. خب و اینکه حالا مدح و ستایش خلفا رو میکردن. بچه ببینید این نکته خیلی مهمه که گفتیم این مسئله مهمیه که وقتی که من کتابت حدیث کردم در مقابل مکتب خلفا برای خودش حدیث جعلی ایجاد کرد، یعنی اصلا به یه عده پول میدادن که حدیث جعل بکنن. و اینکه یه بازار داغ شده بود که ملت برن، یعنی یه عده از افراد خودشون حدیث جعلی میکردن و اینکه پولهای زیادی میگرفتن. گفتیم که میخواستن شأن ائمه رو، شأن پیامبر و ائمه رو بیارن پایین، شأن اهل بیت رو بیارن پایین، شأن خلفا و سایر صحابه رو ببرن بالا، حدیث پیامبر از اعتبار بیفته. مثلا بگن که پیامبر توی امور دنیایی آگاهی نداره و اینکه خودشونو ببرن بالا. بگن خب خلافت بر مسلمین هم یه امر دنیایی دیگه، بابا این پیامبر که مثلا این همه این کارا رو کرده، مثلا میبینید که اینجوری دستور داده مثلا کارو خراب کرده، اون وقت شما بهش اعتماد میتونید بکنید، میتونید مثلا با اون کسی که با عنوان جانشین انتخاب کرده با اون اعتماد بکنید. اینطوری پیامبر و شأن اهل بیت رو از چشم مردم انداختن. یه خیلی یعنی واقعا خدا ازشون نگذره با این احادیث جعلی. و اینکه مردم خب اون موقع خب کار با تبلیغات دست خودشون بود دیگه، یعنی یه جوری وانمود کرده بودن که اصلا مسلمان از اصل اسلام دور بودن، یعنی اسلام کلا یه چیز دیگه به مردم نشون میدادن. و اینکه حالا مثلا برای آگاهی بیشتر هم بذارید به کتاب نقش ائمه در احیای دین اثر علامه عسکری مراجعه کنید. دو تا کتاب قطور نسبت هم و اینکه پر از احادیث مستند، خیلی هاش هم از اهل سنته و یه سری هاش هم از شیعه است، به صورت مستقیم و متقن این بحث رو توش توضیح داده شده. دوستای گلم ببینم نکته آخری هم که هستش از این جمع‌بندیمون، دوران حکومت امام علی علیه السلام که اون 4 سال و 9 ماهی که طول کشید که گفتیم که امام علی در واقع این جامعه که سر تا پاش همه داغونه خرابه، حالا امام علی باید بیفته به جون این جامعه. خب برای اینکه گفتیم امام علی نمیخواستن خلافت رو قبول کنن، ولی گفتن که اگر این همه مردم به سمت من هجوم نمی آوردن، من این خلافت رو قبول نمی کردم. ولی گفتن که برای این که حالا در آینده محکوم نشن به این که یه عده‌ای بگن خب این همه یار داشتن، خب تقصیر خودش حکومت رو قبول نکرد، وقت این همه هم الان ادعا نمی کردن که شیعه مثلا حکومت از دست ما رفته، خب خودشون نخواستن، ما که میخواستیم بدیم، میخواستن که محکوم تاریخ نشن، این خلافت رو پذیرفتم. و اینکه یه دوران طلایی هستش از اجرای حکومت، اجرای قوانین اسلامی در حکومت اسلامی، یعنی اگه یه جامعه ای بخواد هر چقدر آشوب، حالا توش انواع آشوب ها و اینکه حالا همه در واقع قسمت های مختلف جامعه بحران زده است، ولی امام علی علیه السلام کوتاه نمیاد مثلا بگه که نه حالا اگه مثلا معاویه داره شامو اداره میکنه، خب من کوتاه نمیام، که من امام علی کوتاه نمیام که اون با من یه کارگزار من باشه، باید همه آدمایی که من به ولایت میفرستم به عنوان نماینده من آدم حسابی باشن، درسته؟ و اینکه یه همین اولش با شعار عدل و عدالت و قسط و اینا شروع کردن، و اینکه مردم اولش همه روی آوردن، ولی بعدش که دیدن که مثلا عدالت واقعی اگه اجرا بشه چقدر به ضرر اون عده هستش که مثلا همش از بیت المال میخوردن، بعدش دشمنی ها شروع شد. دشمن ببینید بچه، امام علی 4 سال و 9 ماه خلافت کردن و اینکه 3 تا جنگ بزرگ تو زمانشون اتفاق افتاد. خب حالا من الان مفصل جلسه قبل خدمتتون عرض کردم توضیح هر کدوم از این جنگا رو. جنگ جمل که سال 36 بود با عایشه و طلحه و زبیر و اینا بود، در نهایت امام علی پیروز شدن، طلحه و زبیر کشته شدن و عایشه رو امام علی با تعدادی از زنان راهی مکه کردن، درسته؟ با جنگ جمل باعث شدش که خلافت مسلمین از مدینه به کوفه منتقل بشه. جنگ صفین با معاویه بود که توی اون فیلم امام علی هم مفصل تر از بقیه جنگا در رابطه باش صحبت شده بود، اینکه مالک اشتر سردار این سپاه بودش و اینکه حالا توی توضیحاتی که من خدمتتون عرض کردم و اینکه توی فیلم دیدید ماجرای حکمیت اتفاق افتاد توی ماجرای صفین، وقتی که معاویه و امرواس دیدن که دارن شکست خورن یه حیله زدن، قرآن رو کردن روی نیزه، گفتن که ما میخواییم که قرآن در رابطه با همون حکمیت بکنه. خب مسلمان های ساده لوح گول خوردن، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. و اینکه امام حالا امام علی و مالک اشتر اینا مخالفت میکردن، گفتن قرآن ناطق مثلا امام علیه، این فقط قرآن صامته، صامت یعنی حرف نمیتونه بزنه و اینا. خب در واقع فقط یه دستیسته بود، در حالی که در خیلی نزدیک پیروزی بودن با این حیله جنگی، یه عده امام علی رو مجبور کردن که حکمیت رو بپذیره، درسته؟ که حالا من ماجراش رو توی جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم. امام علی اول قبول نکردش که حکمیت باشه، اونا بعد خیلی تهدید کردن، حالا یه گروهی که بعدا موسوم شدن به خوارج، خب اونا خیلی امام علی رو تهدید کردن، گفتن که اگه مثلا نگی مالک برگرده ما تو رو میکشیم. دیگه مجبور شد امام علی در واقع توی یه شرایطی قرار گرفت که مجبور شد به حکمیت تن بده. بچه ببینید اگر مردم نباشن، یاری مردم اطرافیان نباشه، امام به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. یعنی وقتی که اگه حالا امام هی مثلا خود یعنی خیلی میگفتش که حرف منه، مردم همراهی نمی کردن. خب یعنی مردم یه مسئله خیلی مهمی هستش توی بررسی تاریخ. و اینکه گفتن که حکمیت امرواس از سمت امراض از سمت معاویه و ابو موسی اشعری از سمت مسلمان آمدن برای حکمیت. و اینکه اولش امام علی نمیخواستش که ابو موسی به عنوان نماینده مسلمان ها بره، برای اینکه میدونست که آدم ساده لوحیه و دوست داشت که عبدالله ابن عباس و یا مالک اشتر مثلا نماینده مسلمان ها شد، ولی بقیه قبول نکردن. در هر صورت حکمیت اتفاق افتاد، امراض و ابو موسی با هم دیگه تصمیم گرفتن که معاویه و امام علی و دوتایشون از خلافت خلع بکنن. اولش ابو موسی رفتش که بالای منبر گفتش من علی رو از خلافت خلع میکنم، همینطور که این انگشتر رو از دستش در آورد. گفت علی و معاویه رو خلع میکنم از خلافت، همینطور که انگشتر رو از دستم در آوردم. بعدش امرؤاس رفت بالای منبر گفتش که منم علی رو از خلافت خلع میکنم و انگشتر رو کرد تو دستش، گفت معاویه رو بر خلافت مسلمین میگمارم. و اینکه مسلمان ها فهمیدن که رکب خوردن، خیلی براشون سنگین در اومد. حالا بعد یه عده‌ای پاشدن به اسم خوارج، گفتن که یعنی بعد از اون قضیه که فهمیدن که این اتفاق بد سرشون اومده، بعد گفتن که اصلا علی حق نداشت که در کار خود ماجرای حکمیت رو قبول کنه. بچه این در حالیه که خودشون باعث شدن که یعنی امام علی رو مجبور کردن. اصلا خوارج هم اصلا عقیده درست حسابی نداشتن، رو حرفشون هم ثابت قدم نبودن، در واقع یه عده افراطی توی دین بودن. درسته بعد از این که رکب خوردن از دشمن، فریب خوردن، بعدش شروع کردن از استغفر الله مثلا استغفار کردن و اینا مثلا. و اینکه گفتن که علی به خاطر این کاری که کرده ماجرای حکمیت رو قبول کرده باید توبه کنه و حکم دادن به کافر بودن امام علی. درسته گفتن که امام علی کافره و از امامت افراط دارن میکنن توی دین. همیشه افراط و تفریط توی دین نتیجه عکس داده. گفتن که امام علی کافر شده و اینکه حالا امام علی باز باهاشون مدارا میکرد، ولی انقدر به حدی آشوب و مثلا شورش ایجاد کردن تو جامعه که دیگه واقعا اوضاع جامعه رو منتعب کرده بودن. امام علی هم علارغم این که بهشون خیلی دوست داشت که با نصیحت و دلسوزی بین اونا این قضیه تموم بشه، ولی اونا تن به جنگ دادن. امام علی پیشبینی کرده بود که فقط 10 نفر از شما باقی میمونه و فقط 10 نفر از ما کشته میشه. توی جنگ نهروان تو سال 38 هجری همون شد که امام علی پیشبینی کرده بودن، همشون تقریبا کشته شدن، از بین رفتن خوارج، تقریبا فقط 10 نفرشون موندن که عبدالرحمن ابن مرجم مرادی هم یکی از اون 10 نفر بود که بعداً امیرالمومنین رو تو محراب مسجد کوفه شب 19 ماه رمضان به شهادت رسوند. و در آخرش هم اینه که امام علی در واقع بچه بینید به خاطر شیوه حکومتی عادلانش، یعنی اگر یه حکومت، یعنی چون که فقط میخواست احیای سنت پیامبر بکنه و به صورت عادلانه حکومت بکنه، در واقع مردم بر نتافتن، نتونستن قبول بکنن اینقدر عدالتو، به مزاق یه عده خوش نیومد و همون خوارج تصمیم گرفتن که امامو به شهادت برسونن. و بعد از اینکه امام به شهادت رسیدن، مردم با امام حسن مجتبی که فرزند بزرگشون بود بیعت کردن. چند ماه هم حالا در جلسات آینده با هم دیگه بحث میکنیم چند ماه هم امام حسن خلافت رو داشتن، تا اینکه انشاءالله ببینیم که چی میشه. انشاءالله که موفق و معید باشید در فنای حق. با آرزوی موفقیت. یا علی.